بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الاساس جلسه 115 صفحه 381 تعریف الاستسهام.
فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الفصل الرابع اصل الاستسهام. آخرین اصلی رو که از اصول عملیه باید بررسی بکنیم اصل استصحابه، که این اصل استصحاب 5 قسمت از 80 قسمت الاساس رو به خودش اختصاص داده. در 1 قسمت استصحاب رو بحث میکنیم انشالله، در 2 قسمت ادله استصحاب رو میاریم، در قسمت بعدیش مقدار دلالت رو میاریم که این مقدار دلالت بر استصحاب چه اندازه است این ادله، و در آخرین قسمت هم استصحاب رو در برخی از مواردش تطبیق میکنیم که معروف به بحث استصحاب کلی. حالا پس 5 قسمت از مباحث کتاب به استصحاب اختصاص داره. در مورد استصحاب یک اختلافی است که آیا استصحاب جزء ادله ظنیه است یا جزء اصول عملیه. یک بار دیگه دقت کن چی گفتم، آیا استصحاب از ادله ظنیه است یا از اصول عملیه. میتونیم اینجوری هم بگیم دیگه، که آیا استصحاب از امارات ادله ظنیه این اماره است یا اصل عملیه. اگر از امارات باشه اینجا جا نداره بحثش بکنیم، درست شد؟ باید در کجا میوردیم بحثش میکردیم؟ در ادله ظنیه، کنار بعد از مثلا بحث خبر واحد، بعد از بحث خبر واحد اونجا میوردیم استصحاب بحث میکردیم. و اتفاقا این هم یک نگاهی بوده که عرض کنم که پیش از تقریبا چگو پدر شیخ بها این نگاه رایج بوده که استصحاب رو به عنوان اماره می دیدن. لذا شما شرح لمعه که می خونید، شهید ثانی پدر شیخ بهایی، یعنی قبل از پدر شیخ بهایی، حسین ابن عبد الصمد که پدر شیخ بهایی بوده شاگرد شهید ثانی است، قبل از ایشون مثل شهر لمعه شما باید استصحاب ها رو اونجا به عنوان اماره ببینید، به عنوان دلیل ظنی ببینید. ولی این نظریه منقلب شد، منسوخ شد و دیگه میشه گفتش که بعد از پدر شیخ بها، مخصوصا بعد از فاضل تونی در اصول، در وافیه، استصحاب به عنوان یک اصل عملی تلقی شد. خب حواستونم هست دیگه، فرق اصل عملی و اماره هم میدونید چیه. اماره درش کاشفیت وجود داره از واقع، اما اصل عملی کاشفیت از واقع نداره و حکمی عقلی یا شرعی است در مقام عمل، که اینو انشالله در مورد اینه که کدام یکی از این در حقیقت استصحاب کدام یکی اماره و اصل بودنش در صفحه 385 یعنی قسمت بعدی انشالله یه مقداری تفصیلی تر بهش میرسیم. علی کل حال ما اول باید بفهمیم استصحاب معناش چیه و بیان ارکانش براتون بکنیم. استصحاب در لغت به معنای اینه که شما کسی رو برای همراهی دعوت بکنی، بخوانی، طلب کنی، یه کسی همراهت باشه، یا چیزی را همراه خودت قرار بدی، اینو میگن استصحاب. مثلا میگم استصحبت الکتاب، مثلا یعنی چی؟ یعنی کتاب رو مصاحب خودم کردم، همراه خودم کردم. استصحبت زیدن، یعنی زید را خواستم که با من همراه باشه. این میشه چی؟ میشه استصحاب. اما در اصطلاح، در اصطلاح یعنی در عرف اصولی ها تعاریف زیادی براش گفتن، برای استصحاب تعاریف زیادی براش گفتن. از جمله تعاریفی که گفتن اینه که که شاید به تعاریف دیگه هم به همین تعریف برمیگرده، اینه که ما چیزی را در زمان لاحق اثباتش بکنیم به خاطر اینه که در زمان سابق بوده است. یه بار دیگه دقت کنید، یه چیزی را در زمان لاحق اثباتش بکنیم به خاطر اینه که در زمان سابق بوده است، یعنی چون که بوده الان که شک داریم آیا باقیست یا نه، میگیم مگه نبوده پس هست. دقت کن چی میگم؟ میگم مگه نبوده پس هست، یعنی به بودنش در زمان سابق تمسک میکنن، نه اینه که دلیل دیگری دارن برای اینکه اینجا بماند. همین که بوده در سابق اینو علت میگیرم برای اینکه بگم الانم هست. دو تا مثال بزنم براتون، دو تا مثال رو دقت کنیم. میگیم نماز جمعه واجب بوده در عصر حضور امام علیه السلام، زمانی که امام علیه السلام ظاهر هستن، درست شد، غیبت نکردند، در میان مردم هستند. خدمت شما عرض بکنم که نماز جمعه واجب است. اگر شک کردیم در زمان غیبت امام علیه السلام آیا هنوز نماز واجب است، یعنی نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، میگیم استصحاب وجوب میکنیم، یعنی اون وجوبی که قبلا وجود داشته رو، درست شد، به همراه خودمون میکشیم تا زمان لاحق، میشه استصحاب حکم. یک حکمی بوده، شک کردیم در بقایش، استصحابشو میکنیم. این یک مثال. یه مثال دیگه بزن براتون. زید عادل بوده تا هفته گذشته که ما باش معاشرت داشتیم و میشناختیم اونا، عادل بوده. این هفته شک کردیم که آیا اون عدالتش باقی موند یا باقی نموند، یا کاری ازش دیدیم شک کردیم عدالتش باقی موند یا باقی نموند، استصحابش رو میکنیم، استصحاب عدالتش میکنیم. عدالتی که قبلا بوده در آن سابق اینو میکشیم میاریم در آن لاحق، میگیم این عدالت هنوزم باقی مونده. اما چرا میگیم در مثال اول وجوب باقی مونده، در مثال دوم میگیم عدالت باقی مونده؟ چون که قبلا وجوب بوده، چون که قبلا عدالت بوده، یعنی این بودن در سابق علت میشه که ما اینو میاریم اینجا. این تعریفی که ما کردیم براتون و مثالی که زدیم رو خدمت شما عرض کنم که خیلی مختصرش بخوام بکنیم میشه ابقاء ماکان. ابقاء ماکان مختصر یعنی ماکان، آن چیزی که بوده را ابقاء کن، باقی بدار. ابقاء ماکان رو واضح دوباره بخوام براتون یه مقداری توضیح بدیم میشه حکم به بقاء آن چیزی که ثابت بوده قبلا، حکم به بقای آن چیزی که بوده، یعنی وجوب سابق را حکم کن که هنوز هست، عدالت سابق را حکم کن که هنوز هست. این مایی که اینجا گفته میشه ماکان، هم میتونه حکم رو شامل بشه، هم میتونه وصف شامل بشه. حکم مثل وجوب، وصف مثل عدالت. پس دقت کنید استصحاب فقط مال حکم نیستا، گاهی موقع مال اوصاف هم هست. عدالت رو استصحاب میکنیم، یا خصش که حکم رو استصحاب میکنیم. با این صحبتایی که کردیم معلوم میشه که استصحاب دو تا پایه اساسی داره، رو دو تا پایه سواره. هر کدوم از این پایه ها نباشه استصحاب میفته. اون پایه اول این است که شما یاد یقین داشته باشی به چیزی در سابق، حالا اون چیز میخواد حکم باشه میخواد وصف باشه مهم نیست، این یه پایه است. پایه دومش اینه که باید شک در بقای اون شی داشته باشی در لاحق، نمیدونی این باقی مونده یا باقی نمونده. اینو ما بشکنیم گاهی موقع بشکنیم رکن استصحاب، گاهی موقع بشکنیم مقوم استصحاب، رکن استصحاب، مقوم استصحاب. حالا یه سؤالی مطرح میشه اینجا، آیا این یقین و شک، یقین به چی؟ به ثبوت چیزی در سابق، شک در بقای اون چیز، شک در بقای در لاحق. اگه دقت کرده باشی این دو کلمه رو بذار کنار هم، یقین به ثبوت چیزی سابقا، شک در بقاش لاحقا، شک در بقاش ضمیر داشت، بقای همون چیز. پس از این معلوم میشه که اون چیز باید یکی باشه، نباید عوض بشه، درست شد؟ اینو میدین ازش چی تعبیر میکنن؟ میگن باید اونی که مورد یقین بوده و اونی که مورد شک شده چی باشه؟ متیقن و مشکوکی ما باید واحد باشه. نمیشه من بگم عدالت زید و یقین داشتم، حالا شک کردم در مثلا بقا عدالت امر، استصحاب کنیم، میگن آقا این که استصحاب نداره، یقینت در مورد عدالت زید بود، شکت در مورد چی؟ بقای عدالت امر بود. درست کنید شو؟ این دو تا با هم دیگه نمیسازه. لذا از این معلوم میشه که باید استصحاب، دقت کنید چی میگم، استصحاب ابقاء آن در ابقا باید چی باشه؟ موضوع یکی باشه، چون اگر موضوع عوض بشه دیگه بشه ابقا نمیگن، میگن چی؟ میگن احداث. انگار یقین ما به عدالت زید بود، حالا شک داریم در امر که الان میخوایم احداث بکنیم عدالت امر را، این که دیگه ابقا نشد. پس از ابقاء ماکان یه چیزی هم میفهمیم، ابقاء ماکان یعنی همونی که یقین داشتی را باقی بذار، یعنی موضوع رو یکی بدان، موضوع نباید عوض بشه در استثناء، یعنی همه را دل تعریف در میاری منطقی، درست؟ یه نکته دوم هم اینجا متوجه میشیم، نکته دومش هم خیلی جالبه. نکته دوم که متوجه میشیم اینه، میگیم یقین سابق، این یقین سابقی که در اینجا وجود داره خدمت شما عرض کنم که، و بعد شک میکنیم، یقین سابق و بعد شک میکنیم، وقتی شک میکنیم یقین سابقمون از بین نره ها. یعنی من در مورد اینه که زید عادل بوده در مثلا فرض کنید که دیروز، نه بعد اون شک میکنم، بعد اون یقینه باشه، بعد در مورد امروز شک کردم که آیا این عدالت باقیست یا باقی نیست که میخوام استصحاب بکنم. اما اگر شک کردیم اصلا از روز اول چه خبر بود؟ گفتیم اصلا از اول عادل بود؟ اینه دیگرش نمیگن مورد قاعده استصحاب. مورد قاعده استصحاب آنجاییست که یقین سابق از بین نره، شک لاحق بهش اضافه میشه، لذا بهش میگن شک تاریه، تاری یعنی آرز، آرزه بر اون یقینه. حالا اگر اینجا رو دقت کنی، شک ما تاری نشد، اومد سرایت کرد یقین سابقمون از بین برد، مثل اینکه دیروز زید عادل بوده، امروز شک میکنی همون دیروز آیا عادل بود یا نبود، نکنه اشتباه فکر کنیم از اول، خب میزنه یقین دیروز تو از بین میبره. بهم میگن چی؟ بهم میگن شک ساری نه تاری، امروز سرایت میکنه، میزنه اون یقین قبلی تو از بین میبره. این مورد یه قاعده ایست به نام قاعده یقین. قاعده یقین غیر استصحابه. این مورد قاعده ایست به نام قاعده یقین. قاعده یقین یعنی چی؟ قاعده یقین یعنی این که در جایی که شما یقین سابق داشتی شک لاحق پیدا شد، این شک یقین سابقت را از بین برد، تو همان احکام یقین را باقی بذار بماند، همان احکام یقین رو دست بهش نزن، ولی که یقین سابق دست بین رفته. این قاعده یقینه، این مفاد قاعده یقینه. خب البته دلیلی بر حجیت این قاعده نداریم، ولی با استصحاب کار نداره این قاعده. پس اگه بهتون گفتن فرق قاعده یقین با استصحاب چیه، درست شد؟ اگه خواستید خیلی مختصر بگید اینجوری میگید، میگید استصحاب شک تاریه موردش، میگید مورد استصحاب شک تاریست، مورد قاعده یقین شک ساریست. توضیح ذلک این است که در استصحاب شک ما یقین سابق ما را از بین بگید نمیبرد، اما در قاعده یقین، در قاعده یقین شک ما یقین سابق ما را از بین میبرد. اونی که محل بحث ماست بفرمایید چیه؟ استصحاب است، نه قاعده یقین. قاعده یقین خودش حجیت نداره، علتش اینه که دلیلی برای حجیتش نداریم. پس اشتباه همین مسئله با قاعده یقین نشود. تعریف الاستصحاب. خب ما الفصل رابع رو باید شروع کنیم انشاءالله. اصل الاستصحاب فیه سبعت و مباحث. تعریف استصحاب میخوایم بحث بکنیم، استدلال به عقل و عقلا بر استصحاب بحث بکنیم، استدلال به اخبار بر استصحاب بحث بکنیم که و بعد از او هم دلالت اخبار استصحاب به چه میزانی هست. یه بحث داریم تحت عنوان اصل مثبت که اینو انشاءالله بهش میرسیم و استصحاب کلی. اینا سلسله مباحثی است که در اصل استصحاب انشاءالله در فصل رابع از اصول عملی داریم. تعریف الاستصحاب. الاستصحاب فی اللغه، استصحاب در لغت، الدعوه الى الصحبه و جعل الشیء صاحبا، دعوت بکنید چیزی رو به همراهی با خودتون و یا به عبارت دیگه یا اینجوری هم آمده که جعل الشیء صاحبا، یک چیزی را صاحب خودتون قرار بدید. صاحب اینجا یعنی مصاحبه، یعنی همراه خودتون بکنید. و فی الاصطلاح عرف به تعاریف مختلفه، در اصطلاح تعریف شده به تعریف‌های مختلفی که یرجع کثیر منها، کثیری از اینها برمیگرده به این، به این تعریف. الا انه، که استصحاب این است، اثبات و شیء فی الزمان لاحق، چیزی را در زمان لاحق اثباتش بکنیم اعتمادن. این زیر اعتمادن یه خط بکشید، این خیلی مهمه. اعتمادن علی یقین به ثبوت فی الزمان سابق. میدونین اعتمادن یعنی چی؟ یعنی ما دلیلی به خاطر دلیل نمیگیم این هست، به خاطر اینه که بوده میگیم هست. فرق بین این دوتا ببینید، دقت کنید یه لحظه اینجا با من باشید. میگم زید تو اتاق بود، هنوزم تو اتاق هست یا نه؟ یه وقت میگم که فلانی به من خبر داد که زید هنوزم تو اتاقه، این استصحاب نیست، چون زید دلیلش این خبر آدم ثقه بوده. اینو که بهش نمیگیم استصحاب. ما اونجا میگیم استصحاب که میگیم زید تو اتاق بود، الان شک کردیم تو اتاق هست یا نه، میگم چون بوده بگو الانم هست. دقت کردی؟ چون بوده، اعتمادن علی یقین به ثبوته، ای چون یقینه به ثبوتش داشتیم فی زمان سابق، در زمان سابق یقینه به ثبوت داشتیم، میگیم الانم هست. فانه اذا تیقن، اگر یقین بشود به ثبوت شیئن، حکمن کانه کل وجوب او وصفن کل اداله، اون شیء میخواد حکم باشه مانند وجوب، وجوب سابق باشه یا چی باشه، یا وصفی باشه مانند عدالت. ثم شک فی بقائه فی الان لاحق، بعد ما شک کرده باشیم در بقای اون شی در آن لاحق. درست شد؟ این دقت کنید، فی الان لاحق قید برای بقائه، یعنی آیا باقی است در آن لاحق یا نه. فانه یستصحب ذلک الشیء، اون یوسفنه یستصحب ذلک الشیء، استصحاب میشود اون شیء، اون شیء یک میخواد حکم باشه، میخواد وصف باشه. و یحکم به بقائه فی ظرف الشک فی، در اون زمانی که ما شک کردیم حکم بقائش میکنیم، میگیم هنوز هم اون حکم باقی است، اون وصف باقی است. استنادن الی انه کان متیقنا سابقا، استنادن به این که میگیم او بله متیقن بوده سابقا. درست شد؟ متیقنن سابقن، استنادن الى انهو کان متیقنن سابقن، قبلا متیقن بوده سابقن، چون ما یقین بهش داشتیم به ثبوتش، الان که شک کردیم هست یا نه، بگیم بگو هست هنوز. درست شد؟ و الیه اشاره تعریفه المختصر، تعریف یعنی تعریف استصحاب، تعریف مختصر استصحاب به همین مطلب اشاره دارد، به انهو ابقاء ما کان. درست شد؟ که استثاب ببینید، حالا اون دو تا اون یه تعریف بزرگ بود، اثبات شیء فی زمان لاحق اعتمادن علی الیقین به ثبوته فی زمان سابق، دیدید این تعریف بزرگش بود. این تعریف خلاصشه، ابقای ماکان، ابقای ماکان. پس یاد بگیرید یه تعریف مفصل داره یه تعریف مختصر داره، مختصره همون مفصل است ولی چیکارش کردیم یه خورده چکیده شده. و ذالک یعنی الحکم، الحکم به بقاء ما ثبت سابقا، ابقاء ما کان یعنی حکم میکنیم، درست شد؟ حکم است به بقاء ما ثبت سابقا، حکم به اینی که آن چیزی که سابقا بوده باقی است. و الموصول و یشمل، و موصول شامل میشود، کل من الوصف و الحکم، هر کدوم از اون وصف و حکم را شامل میشود. این موصول میگه منظورش ماه در ماکان، ابقا و ماکان. موصول شامل هم وصف میشه که اون رو بس ببینید کل اداله، حکمیم کل وجوب، مثالاش هم الان بالا خوندیم. و به تأمل فی تعریفهی، اگه تأمل در تعریفش بکنید، یتزهو ان الاستصحاب یتقوم به امرین اساسیین، دو امر اساسی وجود داره در استصحاب. الاول الیقین و به ثبوت شیء سابقا، باید یقین داشته باشید به یه چیز، به ثبوت چیزی، حالا اون چیز چه وصف چه حکم در سابق، بگی این ثبوت دارد سابقا، سابقا قید برای ثبوت شیء، ثبوت شیء در سابق بوده است. الثانی الشک فی بقایهی، بقایهی یعنی بقای شیء لاحقا، آیا بقا دارد لاحقا یا نه، درست شد؟ این در آن لاحق باقی است یا باقی نیست. این دوتا رکن اساسی یا بهش میگن مقوم استصحاب، رکن استصحاب هم بهش میگن. فقط من رأیدم ان مجرى الاستصحاب، شما قبلا هم خونده بودید، مراجعه از قبلا کجاست؟ اونجایی که بحث مجاری اصول عملیه رو بحث کردیم، صفحه 316. در صفحه 316 اونجا اشاره کردیم که ان مجرى الاستصحاب هو شک و فی شیء کان متیقنا سابقا، چیزی که متیقن سابق باشد، درست شد؟ و ذالک که عدالت زید حیث کانت متیقنتن یوم الجمعه، فرض کنید روز جمعه یقین داشتیم به عدالت زید، ثم من شک لاحقا فی ثبوتها یوم السبت، ما نمیدونیم روز شنبه آیا زید، خدمت شما عرض کنم که آیا زید عادل است روز شنبه یا نه، ولی جمعه عادل بوده یقینا، در روز شنبه شک کردیم، استصحاب میکنیم، عدالت روز جمعه رو تا روز شنبه میاریم. فیجر استصحاب و عدالتهی، جرایان پیدا میکند استصحاب عدالت زید برای چه روزی؟ روز شنبه که شک کردیم. خب و حیثو ان شک، شک به چی تعلق میگیره؟ یتعلق به بقاء ذلک الشیء المتیقن، به بقای همون چیزی که ما یقین کرده بودیم بهش، یعنی عدالتش در روز جمعه، شک به همون تعلق میگیرد. یظهر انه اعتبرت وحدت المتیقن والمشکوک فی الاستصحاب، از این معلومه که متیقن و مشکوک ما باید یکی باشه، نمیشه من عدالت زید و یقین داشته باشم، شک در عدالت بقای عدالت امر بکنم، بی‌معناست دیگه، چون دیگه این ابقای ماکان نمیشه که، این احداثه، یک عدالت برای یک فرد جدیدی است، ما میخوایم عدالت رو برای همون فرد سابقمون اثبات بکنیم. لانه لو لم یکن متعلق الیقین و شک متحدا، به خاطر اینکه اگه متعلق یقین و شک، متعلق یقین و شک یعنی چی؟ یعنی هم متیقن و مشکوک ما یکی نباشد، فلا یکن و شک و فی البقا، ما که شکی در بقا نمی کنیم که، بی رفت میشه اصلا، یقین داشتیم به عدالت زید، شک میکنیم در بقای عدالت برای امر، رفتی نداره به هم دیگه، چون ما باید شک برای اینکه بخوایم ابقا کنیم همون حکم یا وصفی که سابقا وجود داشته برای موضوعی که عرض کنم که الان میخوام حکم رو ثابت بکنیم. بلی یکونو فی حدوث شیء جدید، بلکه شک در بقا نیست، شک در حدوث شیء جدیده، عدالت برای امر میخوام اثبات بکنیم، این یه چیز جدیدیه. و خب مما یعبا و انها تعریف الاستصحاب، تعریف استصحاب از این چیکار داره؟ چیز داره عرض کنم که خودشو دور کرده. حیث کان هو الابقاء لل احداث، چون که ابقاء احداث نیست، پس این دو کلمه هم جالبه، استصحاب ابقاء، استصحاب احداث نیست. خب فاذا کانت نجاست الخمر مثلا، فرض کنید متیقنه، اگه نجاست خم متيقن است دیگه، ما میدونیم خم نجس است. ثم انقلب خلا، بعد تبدیل شد به سرکه، درستو تبدیل شد به سرکه. و یشک و فی بقای نجاست، بعد ما شک میکنیم این سرکه نجس یا نجس نیست، میتونید اینجا استصحاب نجاست خم رو بکنیم؟ نه. میدونید چرا؟ چون موضوع عوض شد. اونی که ما یقین داشتیم نجاست خم بود، اینی که شک داریم الان نجاست سرکه است. سرکه یه چیزه، خمر یه چیزه. انقلاب دیگه میخوندید در شرلومه، خوندید انقلاب پیدا میکنه. وقتی انقلاب پیدا کرد دیگه معنا نداره بخوای استصحاب بکنیم. پس استصحاب بگیم این مایه قبلا که خمر بود درست شد نجس بود. خب چرا نجس بود؟ چون خمر بود. الان چی؟ الان دیگه سرکه است. سرکه رو که نمیتونیم. این مثال خیلی خوبیه که ذهنتون داشته باشی که در استصحاب وحدت متیقن و مشکوک لازم است. فلا معنا لاستصحاب النجاسه، استصحاب النجاسه در اینجا معنا ندارد. لعدم وحدت المتیقن و المشکوک فان الخل غیر الخمر، خلق چیز خمر غیر خمر است. درست شد؟ یعنی دو تا شی هستن عرفن، خلیه چیزه خمر یه چیزه، این دو تا با هم دیگه ربطی ندارند. پس استصحاب در اینجا جاری نمیشه. این و حیث ان شک نکته اول شد. این یک میتونید بنویسید این و حیث ان شک شد امر اول ما. یه نکته دوم و به ما قلنا نکته دومونه. دوباره به ما قلنا رو هم بگم براتون خارجش رو یه بار دیگه تطبیقش هم بکنی. به ما قلنا اینه که شک باید تاری باشه، نباید شک ساری باشه. یعنی نباید یقین سابقمون رو این شکی از بین ببره. تو این شک تو حالت جدید بیاد، قبلش دستکاری نکن. مگه چی میشه اگه این شک ساری بشه بره یقین سابقه رو از بین ببره؟ میشه مورد قاعده یقین. و به ما قلنا یعلم ایزن انه اذا سر شک، اگر شک سرایت بکند الی یقین سابق، به یقین سابق سرایت بکنه. به چه معنا؟ به معنا ان نفس ما یتیقن به ثبوته سابقا، خود اون چیزی رو که ما یقین به ثبوتش داشتیم سابقا، اصبح هم مشکوک از ثبوت فی ذلک از زمان سابق، تو همون زمان سابق مشکوک ثبوت بشه. درست؟ مثال بزنم براتون. مثلا فرض کنید با من باشید، در امام جماعت عدالت شرطه. درست؟ ما پشتر زیدی نماز خوندیم که اون موقع میگفتیم عادله. امروز شک کردم که آیا اون روز که پای سرش نماز میخوندن واقعا عادل بود؟ به میگن شک ساری. یه مثال دیگه بزنم. یقین داشتی تقلید میکردی، امروز شک کردی تقلید سابق تو اصلا از اول درست بود؟ این میشه شک ساری. مثال دیگه، در طلاق، طلاق دادن زن شاهد عادل شرط است. یه شاهد عادل اونجا بوده، طلاق اجرا شده، امروز شک میکنیم که آیا اون، خدمت شما عرض کنم که شاهد ما واقعا اون روز عادل بود؟ دقت کن، اینا همه شکا میزنه یقین سابق از بین میبره، اینو بهش استصحاب نمیگن. از ابتدا یقینمون خراب میشه. در استصحاب نباید یقین خراب بشه، یقین باید باشد، شک بیاد بهش ملحق بشه، تاری بشه. نباید شک چی باشه؟ ساری باشه. کما مثال، این مثال برای چیه؟ برای اونجایی که شک ساریه. کما اذا کانت عدالت زید یوم الجمعه متیقنه، عدالت زید در روز جمعه متیقن بوده. ثم شک یوم السبت فی ثبوت عدالت فی نفس یوم الجمعه، شک شد در روز شنبه در ثبوت عدالت زید در همون روز جمعه. پس روز جمعه زید عادل بود، متیقن بود. اذا کانت عدالت زید یوم الجمعه متیقنه، عدالت زید متیقن بود. بس شک کردیم در روز شنبه در ثبوت عدالتش در چی؟ در خود همون روز جمعه. نه اینکه آیا روز شنبه عادل است یا نه، میگی اصلا از اول آیا این عادل بود یا نه. این شک ما میزنه یقین سابقه اون از بین میبره. فلا یکونم موارد استصحاب، این از موارد استصحاب نیست دیگه اینجا. چرا؟ لأن الیقین به ثبوت فی الاستصحاب، اون یقینی که به ثبوت داشتین در استصحاب، انما یزول لاحقا، این زائل شده، از بین رفته در زمان لاحق. حیث یشک فی، چون ما دیگه شک کردیم در او، ولا یزول به نسبت، ببخشید، بله، لأن الیقین به ثبوت فی الاستصحاب، بخواهیم که در استصحاب اون یقین به ثبوت ما در استصحاب زائل میشه لاحقا. یعنی ما در روز شنبه شک داریم که آیا عادل است یا نیست، حیث یشک فی، اما یقین روز جمعه اون از بین نمیره، ولا یزول به نسبت الی السابق، یقین ما در برای روز شنبه اون از بین نرفته، فقط یقینمون برای روز، ببخشید، یقین ما در روز جمعه اون از بین نرفته، فقط یقین ما در روز شنبه از بین رفته، به خلاف شک ساری که یقین ما از همون اول از بین میرود بعد از اینکه شک میکنیم. خب پس حالا که اینجور شد، اگر شک ما بزند و یقین سابق را از بین ببرد، این میشه چی؟ بل هو من موارد قاعده الیقین. ببینید این مورد قاعده یقین است. قاعده یقین حالا خودش یعنی چی که این موردشه؟ التي کان مفادها، که مفاد قاعده یقین الحکم به ترتب الآثار علی الیقین السابق است. این آقا جان این معنای قاعده یقینه. به این معنی قبولش داریم، ما داریم معناش میگیم، میگیم معنای قاعده چیه؟ که ترتیب اثر بدید بر یقین سابق، الذی قد زال به سبب سریان شک الی، که اون یقین سابقی که زائل شده است به واسطه سریان شک به الیه، به اون یقین، ولی اینکه زائل شده، ولی شما آثار یقین رو براش بار بکنید تعبدن، این معنای قاعده یقینه. البته ولا دلیل علی حجیتها، ما دلیلی بر حجیت قاعده یقین نداریم. همینجا تذکر بدم، گاهی موقع میگیم، میپرسیم، میگیم قاعده یقین چیه، میگن قاعده یقین، گوش کن، میگن قاعده یقین یعنی شک که شما میزنه یقین سابقتون از بین میبره. این غلطه، تو کتاب ببینید، هی با این دقت تذکر دادیم اینو، این مورد قاعده یقینه. قاعده یقین این حکمه است، حکم ترتیب آثار یقینی که الان از بین رفته. البته مورد قاعده یقین اونجاییه که شک میزنه یقین رو از بین میبره. نباید وقتی میگیم قاعده یقین رو تعریف کنید موردش رو بگید. قاعده یقین این حکمه است، حکم ترتیب آثار است، موردش آنجایی است که شک یقین سابق رو از بین برده است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.